ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. انصراف دهندگان از دریافت یارانه کارت همیاری ملی دریافت می‌کنند. دادگاه کیفری تهران به پرداخت دیه به خانواده یکی از کشته شدگان خرداد ماه سال 88 رأی داد. و ایران میگوید جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی این کشور در سازمان ملل ندارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. در یکی از بخش‌های خبری رادیو فردا با من همراه هستید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها روز شنبه اعلام کرد به افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی اهدا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، افرادی که این کارت را دریافت کنند از امتیازهای برخوردار می شوند که جزئیات آن تا یه روزهای آینده منتشر خواهد شد. ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه از روز 20 فروردین ماه آغاز شده و برخی از مقام‌های دولتی از مردم خواستند که برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه و حفظ منافع کشور از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا، این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل هم تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. آمریکا میگوید حمید ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران دست داشته است. آقای ابوطالبی میگوید با دانشجویان پیرو خط امام کار میکرده و در زمان گروگانگیری تنها مترجم آنها بوده است. دادگاه کیفری تهران با تشخیص وقوع قتل عمد در پرونده میثم عبادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به پرداخت دیه به خانواده این قربانی رأی داد. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع خانواده میثم عبادی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت مبلغ دیه از صندوق بیت المال پرداخت خواهد شد و این پرونده تا زمان دستگیری متهم واقعی مفتوح میماند. میثم عبادی نوجوان 17 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش روز 23 خرداد ماه سال 88 با شلیک گلوله در میدان تجریش تهران کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نیرو در امور آب از احتمال بحران کمابی در تهران خبر داد و گفت اگر 10% در مصارف آب مشترکان صرفه‌جویی شود، تابستان امسال با بحران کمابی همراه نخواهد بود. معاون وزیر نیرو در امور آب از عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان سایر کلان شهرهایی که در معرض بحران کم آبی قرار دارند نام برد. این مقام وزارت نیرو گفت در شرایط کنونی 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض کمابی قرار دارند که حدود 50% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. و جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی روز شنبه از سر گرفته شد. 5 هفته از زمانی که هواپیمای خطوط هوایی مالزی از روی صفحه رادار ناپدید شد می‌گذرد. جستجو برای این هواپیما تا کنون پرخرج‌ترین جستجو در تاریخ هوانوردی جهان بوده است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که سیگنال هایی که پیشتر در مناطق دورافتاده در جنوب اقیانوس هند پیدا شده بودند از بین رفتند و از روز سه‌شنبه تا کنون سیگنال های جدیدی دریافت نشده است. از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه، مجله‌ای که به مباحث حقوق بشری در ایران میپردازد، بشنوید کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد و خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران شد. گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته که با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران همکاری کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این نخستین قطعنامه‌ایه که به شکل مشخص و روشن مسئله حقوق بشر رو در کنار مسائلی چون منافع اقتصادی و یا حتی مذاکرات پیرامون انرژی هسته‌ای با ایران تر میکنه. از این زاویه بسیار اهمیت داره، این حمایت باید باشه. دست کم میتونم بگم طی 20 سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز همواره از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی خواهان این امر بوده که در برابر رژیم های اقتدارگرا و دیکتاتوری مسئله حقوق بشر رو در صدر مسائل قرار بدن.
5 تن از گزارشگران سازمان ملل در بیانیه ای که روز پنجشنبه صادر کردند نسبت به وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند امکان درمان این دو نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و 4 گزارشگر دیگر سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و آزادی‌های مذهبی امضا کنندگان این بیانیه اند. سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری آنها شد. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران، به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری های مختلفی رنج میبرند در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی هم به گفته خانواده‌اش دوبار در زندان سکته قلبی کرده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدرم به دلیل مشکلاتی که در راه رفتن به بیمارستان داشتن و اینکه در 6 دفعه که به خارج از زندان منتقل شده بودن هیچ موردش درمان جدی صورت نگرفت، یعنی اینکه پیش پزشک متخصص نبرده بودن شون و اذیت شده بودن بابت اینکه دست و پاشون رو میبستن و میبردن. ایشون از 2.5 ماه پیش اعتصاب درمان کردن، یعنی گفتن که زمانی حاضر میشن که به خارج از زندان منتقل بشن که فقط پیش پزشک متخصص قلبشون برن. پدر از 10 روز گذشته حتی نمیتونن به خاطر دردهایی که در قفسه سینه‌شون دارن یا نفس تنگیشون درست بخوابن و یا درست راه برن.
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هم به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی وضعیتش بحرانی است، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
در مورد پدرم باید بگم که نه تنها با آوردن ایشون به بیمارستان برای درمان مخالفت میکنن هر بار، یعنی همه کارهای اداریش انجام میشه، اون روز اون ساعتی که باید پدرم رو برای درمان به بیمارستان بیارن نمیارن، به مادرم پزشکان اونجا منتظر میمونن ولی پدر من اونجا نیست. علاوه بر اون مرخصی که حق هر زندانی هست، اون رو هم مدت ها به پدر من ندادن. الان نوروزی که گذشت سومین نوروزی بود که پدر من در پیش خانواده نبود و علتش رو نمیدونیم.
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل زندانی هم به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده و پزشکان گفتند که شرایط زندان برای او مناسب نیست. محمد سیف‌زاده در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده درباره وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
با توجه به اینکه درمان‌های دفعه پیش ناتمام موند، حالا این دفعه دیگه آوردیمشون بیمارستان که بتونیم یه مقدار از کارهای درمانشون رو انجام بدیم. به غیر از قلب و کلیه هم به مشکل خورده، کبدشون هم که مشکل داشت و اون هم عود کرده. حالا ببینیم تا کجا اجازه میدن که بابا بمونه تا بتونیم این مراحل رو به پیش ببریم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع نزدیک به خانواده مریم شفیع‌پور گزارش داده که این فعال دانشجویی زندانی به دلیل ناراحتی گوارشی نیاز به امکانات پزشکی و درمان در خارج از زندان دارد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه سال گذشته زندانی است به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی را ظلمی مضاعف در حق این زندانیان و خانواده‌هایشان می‌داند.
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می‌کنند و از همه بدتر این که وقتی که موافقت می‌شود با درمان اینها هزینه درمان را هم خودشون بایستی بپردازد. بنابراین دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
به گزارش منابع کارگری، 5 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هر کدام به 2 تا 3 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهام جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی امنیتی عنوان شده است. به گزارش منابع کرد، برای مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری کرد کیفرخواستی صادر و به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده. این وکیل دادگستری متهم شده به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، نشر اکاذیب و عضویت در گروه پژاک. جلسه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد، روز سه‌شنبه با حضور نماینده دادستان، متهم و وکلای مدافع او در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه متهم دفاعیات خود را مطرح کرد و ادامه رسیدگی به پرونده به جلسه ای دیگر موکول شد. در این جلسه دادگاه خانواده ستار بهشتی حضور نداشتند. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به رادیو فردا گفت که علت عدم حضور خانواده این وبلاگ نویس در دادگاه اعتراض به تنظیم کیفرخواست پرونده بر مبنای قتل شبه عمد بوده، چرا که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران بود که 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در این باره به رادیو فردا گفت:
من که شرکت نکردم، هیچ اخطار ابلاغی برای من نیامده بود برای 19 فروردین سه روز دادرسی تعیین کرده بودن. حتی اگر برای من ابلاغی هم می آمد در مورد جلسه رسیدگی، باز هم شرکت نمی کردم، به دلیل اینکه روند این پرونده رو نمی تونم بپذیرم. وقتی که تمام مدارک دال بر این هستش که این قتل عمد بوده، ولی به دلیل اینکه متهم مأمور دولت هست، می خوان یه جورایی پرونده رو جمع جور بکنن، به همین دلیل به عنوان اعتراض من گفتم که شرکت نمی کنم و خانواده‌اش هم اعلام کردن که شرکت نخواهند کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.